خبرونه به هم را سره تر پای اوري. خو له هغه نه وړاندې سالی محمد سالی راغلی د مهمو خبرونو لنډیزونه وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د 1109 محلونو رایې باطلې اعلان کړې دي. کمیسیون د رایې وروسته له دې باطلې اعلانوي چې د ځینو مرکزونو رایې بیا وشمیرل سوې. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د داعش د سختې ریزې ډلې 22 نور غړي هم په ننګرهار ولایت کې خاصو افغان ځواکونو ته تسلیم سوي دي. د ننګرهار والي تېره اونۍ ویلي وو چې په دې وروستیو کې د داعش تر 600 زیات غړي دولت ته تسلیم سوي دي. نامعلومو وسلو وړو تېر ماښام د پکتیکا په مرکز شرنه کې د پولیسو یو افسر وژلی دی. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د امریکا متحده ایالاتونو د ټولنیزو رسنیو له سترو شرکتونو فیسبوک، انسټاګرام او ټویټر څخه وغوښتل چې د ایران د حکومتي مشرانو اکاونټونه تر هغو بند کړي چې په دغه هیواد کې انټرنیټ بیرته فعالېږي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک دا خبره پرون له بلومبرګ نیوز شبکې سره په مرکه کې کړې ده. د نړۍ د کاتولیکي سویانو مشر پاپ فرانسیس د نړۍ له سترو هیوادونو وغوښتل چې خپلې اټومي وسلې له منځه یوسي. پاپ دا خبره نن د جاپان په ناګاساکي ښار کې په وینا کې وکړه. په 1945 میلادي کال د امریکا په اټومي حمله کې په ناګاساکي ښار کې 4000 کسان وژل شوي وو. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ویلي چې بشریت تر اوسه داسې کلمات نه دي موندلي چې د جوزف ستالین د واکمنۍ پر مهال د قحطۍ له کبله د اوکراین پر خلکو تیر سوی مصیبت بیان کړي. په 1930 میلادي کال کې په اوکراین کې له 3.5 میلیونه پورې وګړي له لوږې مړه شوي وو.
نور بس دی.
شکست سکوت.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه مرسلین ارسلامو د دې اونۍ د شکست سکوت نور بستې خبرونه ته هرکلی کوم. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د راپور پر اساس د 1309 کال په 2 میاشتو کې لدغه کمیسیون سره د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2022 قضیه ثبت شوه چې تیر کال ته په پرتله د تاوتریخوالي په کچه کې څه باندې 8% زیاتوالی ښیي. در گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر دیده میشه که با ثبت رسیدن بیش از 1000 مورد خشونت روانی علیه زنان افغان در وضعیت بد روانی به سر میبرند. یافته های کمیسیون حقوق بشر نشان میدهد که 97.1% تمام خشونت ها در برابر زنان در محیط خانواده رخ داده است و این آمار نشان میدهد که محیط خانه نامن ترین جای برای زنان افغان است. در برنامه این هفته شکست سکوت با شهلا فرید استاد حقوق در پانتون کابل در رابطه با علتهای افزایش خشونت در برابر زنان و همچنان تأثیرات آن بر جامعه صحبت میکنیم. استاد به برنامه خوش آمدین.
شکر از شما.
بله بسیار شکر استاد. گزی آغاز کنیم که با توجه به این که ما 18 سال در بخش زنان بیشتر کار کردیم و کارها در بخش حقوق زنان بیشتر صورت گرفت، علت افزایش خشونت چی از سال به سال ما شاهد افزایش آمار خشونت هستیم؟
عرض سلام دارم به شما و شنونده‌های محترم شما. ببینین 18 سال که ما برای بهتر شدن زندگی زنان افغانستان کار کردیم، این 18 سال فقط برای تغییر جامعه به نفع زنان نبوده، بلکه در این 18 سال ما یک جنگ بسیار متداوم و یک بحران بسیار عظیم ما در جریانش بودیم و حتی گفته نمیتونیم که پشت سر گذاشتندیم، در چون هنوز هم جریان داره. این تاثیرات منفی خود نه تنها بر روان جامعه وارد میکنه، بلکه جامعه کوچک که خانواده است تاثیرات منفی جنگ و بحران ما در داخل خانواده میبینیم. چون این بحران ابعادش به آنقدر وسیع است که عوامل خلق کرده که او عوامل به نوع در وضعیت خانواده تا یک تغییر منفی را به وجود آورده که قربانی از این تغییر منفی که عبارت از خشونت ها، حاکمیت خشونت ها در خانواده افغانستان است، در قدم اول زن که در اونجا مادر است و او را متاثر ساخته و در قدم دوم اطفال در این خانواده، اطفال بوده که 18 سال اینا خشونت در خانواده مختلف افغانستان تجربه کرده. من فکر میکنم که وضعیت عمومی بحرانی که در افغانستان وجود داره یکی از عوامل بسیار کلان از این خشونت های خانوادگی است. ولی هر قدر باز این بحران ما به جزئیاتش بریم و عوامل مختلف بحرانزای دیگر را در داخل خانواده مطالعه کنیم، میبینیم که به نوع از آنها اینا تاثیرات منفی را بر خشونت ها در داخل خانواده داشته. لذا کارهایی که صورت گرفته، اگرچه یک تغییر اندک در زندگی زندگی زن افغانستان به وجود آمده، ولی این تغییر بسیار سطحی است، این تغییر به سطح بسیار محدود است که میتونه عده اندک از زنای باسواد که به سطح بسیار بلند تحصیلات عالی دارن اونا رو در بر بگیرن. حتی ما برای شما گفتم میتونم که زنایی که به سطح تحصیلات عالی تا ماستری و پیجدی هستن به نوع در مقابل از اینا هم در داخل خانواده خشونت وجود داره، که یکی از خشونت هایی که سخت روان یک زن متاثر میسازه و قربانی خود میسازه خشونت هایی است که علیه زنای قشر باسواد از جامعه وجود داره، چون با تمام درک و فهمی که در داخل خانواده دارن هنوز هم به خاطر طفل خود، به خاطر تداوم در داخل یک محیط مشترکه که در اونجا اطفالشان است و اینا به نوع با اطفال خود زندگی میکنن، به خاطر از این تحمل میکنن و این خشونت هایی را که بالاخره نهایتش بر از اونها استرس خلق میکنه و ما یک تعداد زیاد از زنها را میبینیم که با دپرشن های بسیار قوی اینا زندگی خود را پیش میبرن. لذا من فکر میکنم که جنگ و بحران در جامعه به وضعیت رسیده که امروز کمتر کسا متوجه وضعیت خانواده است که در خانواده افغانستان که بالاخره جامعه خشونت زده را میسازه چی میگذره. لذا من فکر میکنم ابعاد از این خشونت بسیار گسترده شده، او از داخل خانواده که اجتماع کوچک از بیرون شده و او طفل که 18 سال خشونت تحمل کرده امروز به عنوان یک جوانی که مکمل نه تنها در زندگی خصوصی داخل خانواده خود خشونت تجربه کرده، بلکه در جامعه پا میگذاره که در جامعه هر لحظه او انفجار میبینه، انتحار میبینه، توهین سیاسی توسط رهبرای سیاسی که یکی بر دیگه خود وارد میکنن میبینه. لذا من فکر میکنم که هنوزم ثبت که صورت گرفته کمتر از بیشترین خشونت ها امروز در داخل خانواده وجود داره.
شما در مورد چی گفتین؟ بحران جنگ در افغانستان است، بیشتر در گزارش هم بیشتر به می اشاره شده که مشکلات اقتصادی که خانواده ها با او روبرو هستند تاثیر گذاشته بالای برخورد با خانم ها، حتی برخورد با تمامی اعضای فامیل. مشکل اقتصادی در افغانستان چقدر تاثیر گذار بوده بالای ازی؟ چون ما شما می بینین که همزمان با موارد خشونت فقر هم بلند میره. دلیل فقر چقدر بوده میتونه ای که خانواده ها روزگار خوب ندارن و باعث خشونت میشه؟
ببینین وقتی در جامعه جنگ وجود می داشته باشه، جنگ فیزیکی که تمام مردم از اون متاثر هستن، این جنگ یک بحران عدم شغل برای انسان ها به بار میاره که او هم مردا را در بر میگیره و هم زنا را. دو نوع مشکل اقتصادی در داخل خانواده در افغانستان وجود داره. اولی که عاید بسیار محدود و کم است و مدیریت از این عاید کم هم به دست زن نیست بلکه به دست مردا است و زنا فقط مصرف کننده یک اقتصاد بسیار متزلزل که مدیریتش هم به دوش مرد است در داخل خانواده، اونم اقتصاد بسیار متزلزل مصرف میکنن کی سبب میشه که فشارهای گوناگون بر زن وارد شود. ما بسیار خانواده را میشناسم که صبح فقط مرد خانواده 100 افغانی بر از زن میده که یک خانواده تقریبا 8 نفری یا 6 نفری هستن، 100 افغانی برش میده که میگه نان چاشت و نان شب به این آماده بساز. زمانی که زن با 100 افغانی میره برای خرید باز امو خوراکای اولیه که ضرورت انسان است میره که او را نمیتونه به وجود بیاره. زمانی که دوباره این حرف به مرد خانواده انتقال میکنه، مرد خانواده به جز از راه خشونت دیگه چیزی را نداره و به نوع فشارها را وارد میکنه. این خشونت اقتصادی هر روزه تکرار شده میره در خانواده و بالاخره مناسبات زن و شوهر به حد میرسه که اینا مجبور میشن به خشونت های لفظی با هم دیگر ادامه بدن و این تاثیرات منفی خود به سر اطفال خانواده میمونه. یک طرف یک نوع خشونت است، خشونت اقتصادی است، دیگه نوعش فقر اقتصادی که در داخل خانواده است به یک فقر مزمن تبدیل شده که اکثریت قریب به 40% خانواده که آمار را که دیگرها ارائه کرده که من به مو آمار مراجعه میکنم 40% از خانواده امروز زیر خط فقر به سر میبرن. زیر خط فقر زندگی کردن خودش زندگی نرمال نیست، خامخا خشونت های حداقل روانی در خانواده وجود می داشته باشه. از سوی دیگر زنایی که خودشان عاید دارن با وجودی که خودشان زحمت میکشن کار میکنن و او عایدشان توسط مرد خانواده مدیریت میشه مصرف میشه، این خودش هم مشکل اقتصادی است که مردا کوشش میکنن که مدیریت عاید زن خود خودشان به دست داشته باشه. یک نوع روابط خراب میسازه و روابط دومه که ایره زن مرد مدیریت میکنه و مصرف میکنه بازم برای زنها یک مشکل خلق میشه. این هم خشونت ها را در داخل خانواده و بار میاره و اون خانوادهایی که امروز زنها به یک صد آگاهی خود رسیدن که اسلام برشان حق داده که ملکیت و حداقل تصاحب سرمایه که خودشان به دست میاره به اختیار خود داشته باشن و یا هم ملکیت خود به تصاحب خود داشته باشن، این بگومگاهی که در داخل خانواده خلق میکنه، من فکر میکنم که امروز خرابی اقتصاد یا زیر فقر زندگی کردن خانواده یک عامل بسیار کلان خشونت خانوادگی شده.
بله استاد، شما در مورد آیدی که زنان دارن کار میکنن خودشان در بدن یز به دست مردها مصرف میشه، دلیلش چی بوده میتونه؟ آیا امو ذهنیت سنتی که هنوز هم در جامعه با باقی مونده، چون اینا اجازه نمیتن باشه خانمایشان تا دست باز داشته باشن، راههای از زیری اگر استاد بالای صحبت کنیم که چی بنه میتونیم از این وضعیت بیرون کنیم خانم ها را، چون وقتی اینا حق از زیری پیدا میکنن یا اجازه از زیری پیدا میکنن که برن کار کنن، پس چرا حق مصرف از اون ندارن؟ چون خانم ها میتونن بهتر به فرزندانشان رسیدگی کنن از طریق و عمو مشکلات و ضروریاتشان بهتر درک کنن از پدرشون.
ببینین همونطور که شما گفتین، من یقینا با شما هم نظر هستم که دید سنتی که در مقابل زنای افغانستان وجود داره که امروز به یک تابو بر زن باسواد افغانستان تبدیل شده، هویی است که یک اصطلاح عامیانه در بین جامعه ما وجود داره، میگه کسی که نان میده فرمان میده. لذا مردا به این فکر هستن که اگر مصارف خانواده را یک زن آماده میسازه و خودش به مدیریت خود او را به مصرف میرسانه و برای ما و اولادم نان میاره، خامخا فردا بالای ما فرمانم صادر میکنه. لذا از این سبب بسیار کوشش میکنه که اجازه کار زنان را در مقابل ازی برای یک زن اینا قائل شون که تو در صورتی میتونی بیرون از خانه کار کنی و عاید بر خانواده بیاری که عایدت ما باید خودم مدیریت کنم مصرف از اون. این گپ سبب شده که به این شکل بانه. و از سوی دیگه زنایی که مصروف کارهای بسیار بومی هستند در داخل خانواده، که اونمو مرغداری است، زراعت است، همکاری با زراعت است و حتی قالین بافی است، که کلکای ظریف یک زن قالین تولید میکنه ولی فروش از اون در بازار شوهر از اون میکنه و پول از اون به جیب شوهرش میفته یا به جیب پدر یا برادر و فقط بر از اون چیزی میره که سال یک جوره لباس میباشه. و تا اکثر از این خانم ها امروز به امراض گوناگون و خصوصا به مرض تبرکلوز دچار شدن، که حتی امون نفقه خانواده که به دوش یک مرد است مکلفیتش داره و آیدم با وجودی که خود زن داره، این زنای تبرکلوز حتی تداویش مردا به عهده نمیگیره. من فکر میکنم که یک نوع خشونت سیستماتیک در داخل خانواده در افغانستان شکل گرفته ریش در 18 سال، با وجودی که ما یک سلسله دستاوردهای در رابطه با مشارکت اجتماعی و مشارکت سیاسی زنان داریم، ولی به نوع یک خشونت سیستماتیک بحران که ناشی از جامعه بحران زده جنگ زده جامعه ما هست و انتقال کرده در داخل خانواده، که من فکر میکنم که کار 18 ساله که زنای افغانستان با برزو کردن، او کار نه تنها تانسته که زنا را از خشونت نجات بده، بلکه در بعض از خانواده خودش عامل خشونت شده. مثلا امروز مرد خانواده پذیرفته نمیتونه که خودش به سطح لسانس یا 12 پاس باقی بمونه و زنش میره ماستری و دکترا میگیره. و حتی در بسیاری از ولایت افغانستان یک تفاوت بسیار شدید فرهنگی را به وجود آورده که او هم خشونت‌زا بوده در داخل خانواده.
بله استاد، شما از خشونت سیستماتیک صحبت کردین که خیلی خطرناک هم است در خانواده ها، دلیل از این چی بوده؟ ما شما بیشتر کار کردیم در بخش فرهنگی و در بخش ذهنیت سازی، حتی آگاهی هم بیشتر صورت گرفته، چگونه خشونت هایی که عادی بوده حالا به خشونت های سیستماتیک مبدل شده؟
ببینین یک عمل کلانه که خشونت ها را به وجود که بر رفعش کار شده، قوانین ساخته شده، پلیسی ها ساخته شده، سیاسیون ما که در حاکمیت سیاسی هستن تعهدات را کردن برای ما که ما خشونت علیه زن کاهش می دهیم، حداقل خشونت هایی که در مراکز در محیط های کاری وجود داره یا در محیط های بیرون وجود داره او را کاهش میدیم که نتونستن کاهش بدن. من فکر میکنم همین بحث خود خشونت سیستماتیکی است که طفل که 18 سال خشونت در داخل خانواده تحمل کرده، وقتی پا میگذاره به جامعه با خود خشونت خانوادگی خود انتقال میده به مکتب، انتقال میده به محیط کار. حتی امروز در محیط کار یک مرد نمیتونه یک زن تحمل کنه و همونطوری که در داخل خانواده خشونت پدر خود علیه مادر خود دیده، او میخواد یک سمبول خشونت در محیط کار باشه تا اینکه میره باز ازدواج میکنه، او هم همونطور یک خانواده خشونت زده را به وجود میاره. و حتی در محل کار وقت خانما تجربه میکنن خشونت آزار و اذیت های جنسی را، خشونت مدیر خود تحمل میکنه، به نوعی انتقال میده به فرزند دختر خود، که امروز اکثریت دخترای باسواد ما، اکثریت دخترای ما که به سطح بسیار بالا تحصیل دارن، وقتی در داخل یک محیط کاری میشن محیط بسیار محدود میبینن و میبینن که یک یا دو زن اونجا کار میکنن، از ترس از اینکه نشه تجربه مادر مبالای ما تکرار شوه، اون محیط کاری را ترک میکنه. من فکر میکنم که این خشونت سیستماتیک منشأش خانواده است، منشأش سنت های حاکم در خانواده است و این نسل به نسل در خانواده افغانستان انتقال کرده و کاری که ما انجام دادیم چرا موثر نبوده؟ به خاطر اینکه طفل در اونجا تولد شده در خانواده و اون طفل دوباره با خشونت بزرگ شده، خشونت تجربه کرده بالای مادر خود، چی اگر او فرزند پسر بوده چی دختر بوده، اول و احساسا با خود این خشونت ها را انتقال داده میره، چون یک روان کاملا شکسته داره، یک روان کاملا صدمه دیده داره که شدیدا به خدمات روانشناختی روان درمانی احتیاج داره، ولی هرگز ما حاضر به این نمیشیم که این خدمات در داخل خانواده انتقال بدیم. لذا اینا به خشونت های سیستماتیک تبدیل شده که امروز تا محیط کار ما را دیده. امروز وقت رئیس جمهور ما زنم ناموس فکر میکنه و زنم فکر میکنه ما غیرت در مقابل زن چی زن خودم بوده یا زن افغانستان بوده دارم، با وجود که مسئولیت به حیث تبع باید برای او قائل شوه، ولی بار بار به حرفای خود رهبرای ما ناموس تکرار میکنن، غیرت تکرار میکنن. من فکر میکنم که تجربه تلخ خودشان در خانواده هایشان بوده که زن به عنوان ناموس و به عنوان غیرت در داخل خانواده صدها مشکل خشونت تحمل کرده، او را با الفاظ خود اینا با ما انتقال میده. پس میبینیم هم از منشأ جامعه که خانواده است و هم از جایی که خانواده مدیریت جامعه مدیریت سیاسی میشه، از اونجا ما این الفاظ هم میشنیم. لذا من فکر میکنم امروز خشونت به خشونت سیستماتیک در جامعه تبدیل شده که ما بر راهکارهای سیستماتیک برای رفع از حداقل برای کاهش از او ضرورت داریم که هنوز ما اونمو کارکردهای سیستماتیک برای کاهش از این نداریم.
استاد متاسفانه قسمی که شما اشاره کردین می خشونت سیستماتیک به ادارات دولتی هم نشد کرده، بیشتر وقت در با سیاسین نشست برخواست که داشته می باشن اینا در کنفرانس های بملل که صحبت میکنن از حفظ دستور 18 سال گذشته صحبت میکنن، وقتی یک با خشونت سیستماتیک در ادارات دولتی افغانستان وجود داشته باشه و یک قانون جرأت نکنه که در یک اداره کار کنه و با یک اداره بپیونه با یک اداره دولتی، چی فکر میکنین که این دیزی بسیار خطرناک نیست؟ چون یک دستاورد نیست، برای ما میریم به طرف دوباره به طرف سال 2001 وقتی که خانه ها خیلی کم بود در ادارات دولتی، در حالی که ظرفیت ها ایجاد شده حالا و بالایشون سرمایه گذاری شده و خانم ها رشد بهتر هم داشتن در کار کردنشون.
بله ببینید، من بازم میگم بسیار شدیدن یک ضربه بسیار کلان از خشونت‌های موجودیت خشونت‌های سیستماتیک در داخل جامعه و ما باز هم میگم که با پالیسی‌های بسیار کلان، با استراتژی‌های بسیار کلانه که تعهد حکام سیاسی افغانستان، تعهد خانواده افغانستان در وجود داشته باشه، ضرور است که ما او را شکل بدیم تا بتونه جلو وزیره بگیره. در غیر از او ما از دست میتیم زنایی را که تحصیل کرده هم اصلا از دست میتیم. یک نوع خشونت سیستماتیک بسیار مزخرف و بسیار ما حتی ایره میگم طوفان منفی در زندگی زن افغانستان است، این است که امروز بدبختانه وقت زن به سطوح مدیریتی قرار میگیره باید به نوع خدمات افزاری جنسی را ارائه کنه. البته من نمیگم که بسیار عام است، ولی اگر اون محدود هم است یک مرض بسیار خطرناک در جامعه افغانستان است که امروز وقت زن به سطح مدیریت میرسه، افکار عمومی جامعه در قبال از زن جوان امی است که چی نوع روابط با مدیرای جامعه داشته کی تانسته به این حد برسه. اینا خودش تاثیرات خشونت های سیستماتیک است که امروز رسیده در اونجا هنوز و حل نشده. وقت صدای خشونت جنسی از ارگ بلند میشه، وقت صدای خشونت جنسی از وزارتخانه ها بلند میشه، از محیط های تحصیلی بلند میشه، توسط تحقیقات اینا ثابت شده، این خود نشان میده که ما انکار کرده از موجودیت از این نمیتونیم. کاش کمیسیون حقوق بشر تنها بالای خشونت های خانوادگی تحقیق نمیکردن، تنها اینا آمار خشونت خانوادگی امروز برای ما ارائه نمیکردن، اینا خشونت هایی که در سطح دوائر دولتی و غیر دولتی در افغانستان علیه زنان وجود داره، کاش یک آمار دقیق با یکی چی نوع افزاری از زنان استفاده شده او رو ارائه میکردن که ما دو نوع کار انجام میدادیم که تا بر حل از او میرسیم. امروز یک ضربه کلانه بر سرصدای خشونت های جنسی که حقیقت بود یا نبود، ولی برای ازی هیچ کس کار نکرد که آیا حقیقت بود یا غیر حقیقت، این خود یک صدمه بزرگ برای نسل جوان تحصیل کرده دختر افغانستان میرسانه که امروز او را پدر از او، برادر از او و بالاخره شوهر از او اجازه نمیده که به سطوح بلند مدیریتی برسه. او باید به جای کار کنه که خودش است و روابط کاری با مدیرای بزرگ جامعه نداره که او ترس از وجود داره که نباید بر از او ضرر برسه. من فکر میکنم که ما با کارهای عمیق‌تر ضرورت داریم که بسیار خصوصا خود زنا از همین زنای تحصیل کرده پلیسی سازهای ساخته شوه که اونا پیش بینی شون چنین خوش نداره. او زن جوانی که خشونت جنسی را در محل کار کار خود تجربه کرده او به یک پلیس ساز خوب باید تبدیل شوه که بتونه پلیسیای را ایجاد کنه که ما موانع برای ایجاد بیشتر شدن چنین خشونت ها خلق کرده بتونه.
استاد در مورد بعضی از موارد شما اشاره کردین که در بخش خشونت های جنسی که حتی از مراجع بلند دولتی اونجا گزارش های وجود داشته، اگر به این رسیدگی نمیشه چقدر میتونه ای به تعهد که حکومت افغانستان کرده به جامعه جهانی و همچنان مردم افغانستان به خاطر ایجاد فرصت ها به خانم ها و سوی دیگه شک و گمان های از این که بیشتری قضایا سیاسی شده و به این رسیدگی نمیشه، چون در وقت بالای صحبت ها میشن رسیدگی در چند ماه گذشته ما شاهد ازی بودیم که حتی از ارگمی صدا بلند شدن از برخی ادارات هم به این رسیدگی صورت نمیگیره. فکر نمیکنین که قسمه با این دوسیه ها برخورد سیاسی میشه و بعضن بعضی افراد که من اتهام میبندن و اتهامات بیشتر بود سیاسی داره؟
بله، ببینید خدا کنه که تمام اتهامات بود سیاسی داشته باشه، اتهامات بر استفاده ابزاری زنا در محل چون ار یا وزارت خانه، خدا کنه من به می فکر هستم که خدا کنه همه طور یک چیز باشه.
ببخشید اگر بود سیاسی هم داشته باشه باز بعدن من خوب
سلامش بر زنا میرسه. بله، من اینا به خاطر گفتم که خدا کنه که حقیقت نباشه، ولی من زن افغانستان درخواست از ایره میکنم که ایره واقعیت و نواقعیت بودنش باید ثابت شوه. تنها با الفاظ ما نمیتونیم بگیم که غلط است، چون این چیز وجود نداره. وجود داره، اگر اندک هم است وجود داره. یک ضربه کلان بر پیکر زنای تحصیل کرده افغانستان است. من فکر میکنم ما مثال میتن برای ما که در امریکا، در فرانسه، در اروپا، در فلانی جای هم این خشونت ها در نهادهای دولتی و غیر دولتی وجود داره در محیط های مشترک کاری. من جدا از محیط هستم. من زن افغانستان با بسیار مشکل فرصت به دست آوردیم که بریم کار کنیم و امروز ما نمیخوایم که ما یک وسیله باشم که وقت قدرت سیاسی تغییر میکنه و کسایی میگه که با یک دید بسته‌تر به نسبت زن مینگره، این بر از اون مثال باشه که اگر تو آزاد بودی به حقت رسیده بودی، ولی از تو زن افغانستان چنین استفاده صورت گرفته. لذا من خواهان از این هستم که هر چی زودتر ثابت شوه که آیا این اتهامات حقیقت داره یا برخورد سیاسی است. اگر برخورد سیاسی است، چرا سیاسی ما به این حد بد اخلاق باشه؟ چرا تمام ابعاد زندگی سیاسی به ابعاد تمام ابعاد زندگی زن افغانستان برخورد سیاسی شوه که ما نمیپذیریم؟ ما وقت مشارکت سیاسی میخواییم، این بحث جداست، ولی به زندگی خصوصی به بدن یک زن برخورد سیاسی میشه و افزارگونه از استفاده میشه، این زن افغانستان تحمل کرده نمیتونه و این باید یک تغییر به وجود بیاید که آمدن از تغییر خود زن افغانستان، زن فهمیده و با دانش افغانستان به اون باید نقش داشته باشه. وقت زن قادر است که خودش پالیسی بسازه برازی، با او برخورد سیاسی نشه، با او بازم زن حلقه خود انتخاب نکنن، بگذارن که زنای واقعی از این جامعه، زنی که کار کرده این جامعه را در واقعیتش میشناسه و راهکار ایجاد کرده میتونه، او زنا برای راهکار ایجاد از این راهکار نقش داشته باشن.
بله استاد، در مورد در گزارش بخش از موارد دیگه اشاره شده، از جمله ای که نبود حاکمیت دولت قبلا صحبت کردیم که مشکلات امنیتی وجود داره، در بعضی از موارد حتی قضاهای خشونت که ثبت شده تنها نزد کمیسیون ثبت شده به دلیل از اینکه حکومت در اونجا حاکمیت نداره در مناطق و نمیتونه به اونجا بره، این دوسیه ها بررسی نشده. این دوسیه ها چقدر میتونه دیگر هم چی کنه؟ چون وقتی خانم جرأت میکنه که دوسیه خود را ثبت کنه یا مشکل خود را ثبت کنه و به او بدن رسیدگی نمیشه، آیی باعث از این نمیشه که خشونت بالای خانم بیشتر شه به خاطر بلند کردن صدایش؟
ببینید، یکی ثبت است و یکی شکایت از لحاظ حقوقی است که میرسه بر کمیسیون حقوق بشر که ثبت میشه که یک زن زندگی بدون خشونت باید داشته باشه، حقش است. و بالاخره زنا وقت خانواده را برای خود بست میبینن و دیگر جایی ندارن برای بلند کردن صدا، میرن مراجعه میکنن به کمیسیون حقوق بشر. من فکر میکنم یک نوع روابط بین کمیسیون حقوق بشر و وزارت زنای افغانستان و نهادهای عدلی و قضایی، خصوصا سارنولی من خشونت وجود داره که هم قضایا مستقیم به سارنولی من خشونت مراجعه میکنه و هم قضایا از طریق نهادهای فعال که برای زنا کار میکنه و اینجاهای مختلف از نهادهای جامعه مدنی است و خود کمیسیون حقوق بشر است، اینا هم قضایا را میبرن برای سارنولی من خشونت میدن. من فکر میکنم که آمار دقیق‌تره که به او رسیدگی شده یا نشده و چقدر قضایا رسیده برای سارنولی من خشونت، سارنولی من خشونت میدونه که یک آمار دقیق‌تر از این که به قضایا رسیدگی شده یا نشده به اطلاع ما و دسترس رسانه‌ها قرار بده. ولی یک مشکلی که در خود قانون من خشونت وجود داره و او این است که زمانی که یک زن میرسه تا جایی که شکایت میکنه خشونت یا کمیسیون حقوق بشر و یا هم سارنولی من خشونت و یا هم دیگه ارگان‌های عدلی و قضایی که از لحاظ قانونی میتونن به او دسترسی داشته باشن. تا اونجا میرسه خود قانون یک ماده داره، قانون منع خشونت، که در هر مرحله از دعوا یا در هر مرحله از شکایت خود وقت قربانی خشونت از دعوا میگذره، دوسیه از او حفظ میشه و به او سارنوالی رسیدگی نمیکنه. من فکر میکنم که اینی بخش بسیار ضرر میرسانه بر زن. زمانی که سارنوالی منع خشونت متوجه یک خشونت علیه زن میشه، با وجود که قربانی بگذره از او، سارنوالی من هست یک نهاده که از جامعه دفاع میکنه، از خانواده ها دفاع میکنه، حداقل اینا باید به طرف تعقیب عدلی برسانه که تا بتونه در اینجا خدمت بر زن ارائه کنه. ولی سارنوالی منع خشونت هم مطابق قانون منع خشونت، به خاطر که خانواده را مسئول احساس کنن و خانواده حفظ شود در مقابل مداخله سارنوال یا پلیس، سارنوال هم اون موج تحقیق خود استاپ متوقف میسازه و دوسیه را حفظ میکنه، کی ضررش بر زن میرسه. من فکر میکنم بعضن زنا هنوز مورد خشونت شدیدتر قرار میگیرن که دوباره شکایت خود اینا دوباره بگیرن. این هم واقع شده. یک سلسله مشکلات وجود داره که این مشکلات میشه هم مشکلات در سطح خود سارنوالی ها باشه، در سطح کمیسیون باشه و هم در سطح خود قربانی باشه که اینا وجود داره. و قربانی زمان پیشروی خود میبینه وقتی به خشونت رسیدگی میشه و از خانواده دور میشه، میترسه که من بعد از کجا باشم. خانواده پدرش نمیپذیره، پدرش گفته برش که با لباس سفید رفتی با کفن سفید بیا. خانواده شوهرش گرفته علی شکایت کرده، او هم نمیپذیره. در جامعه خود تنها احساس میکنه و نهادهایی که حمایت میکنه که خانه های امن است بسیار محدود است، خدماتش بسیار محدود است و اندک هستند و حتی در اونجا زمانی که زنا داخل میشه دوباره با اجتماع وصل شده نمیتونه. زمانی که این ترس ها ایجاد میشه، زنا وقت محیط عدلی و قضایی را میبینه که دایی میرسه، من باید یا طلاق بگیرم یا این خانواده من حل شوه، سرنوشت طفل من چی میشه، میگذره از او که آرام زندگی کنه. پس اونمو زندگی با خشونت میپذیره و دوباره داخل خانواده خود میره. یک سلسله مشکلات در رابطه وجود داره که ما امیدوار هستیم آهسته آهسته این مشکلات رفع شوه که زنا بتونه خوبتر از این خدمات حقوقی استفاده کنه.
درست استاد، در مورد قوانین گفتین، اگر کوتاهی رو بگین، قوانین چقدر با اساس شرایط و وضعیت موجود افغانستان ساخته شده در بخش قانون منع خشونت علیه زنان و قوانین دیگه که محیط را امن می‌سازه به خاطر خانم ها؟
من فکر میکنم چون قوانین خود زنها بسیار نقش داشته برای ساختنش و عملا موارد وجود داشته، بسیاری جاهای قانون منع خشونت بسیار موردی بس کرده، موردی از همون خشونت هایی که در افغانستان تکرار شده رفته بالای زنها. من فکر میکنم که قانون منع خشونت نه تنها که علیه احکام دین اسلام یا تناقض با احکام دین اسلام نداره، تناقض با وضعیت جامعه هم نداره، ولی متاسفانه وجدان قانون خودش وضعیت داره که وجدان جامعه را تکان میده. تکان وجدان جامعه را مردهای سنتی افغانستان، مردهای بومی افغانستان و اون مردهایی که نمیخواین که حاکمیت غیر معجهشان در داخل خانواده، اون حاکمیت که اسلام برشان اجازه داده به حیث سالار خانواده، ما او را یک طرف میگذارم، ولی و حاکمیت های نامعقول که حتی اسلام مخالف از او است به اونو خاتمه میده. از او خاطر بعضا مردها میگن که این قانون منع خشونت یا سایر قوانین که قوانین حمایتی بر زنهای افغانستان است، این مطابق ارزش های جامعه نیست. چون این چیزی نیست، ما تمام از قوانین درس دادیم، اینا را خودم جز از کسایی بودیم که قوانین ساختیم، ما در مساودهش نقش داشتیم. قوانین در متن خود مشکل نداره، ولی فضای کاملا مردانه با وجود با حضور 65 زن در ولسی جرگه افغانستان، فضای کاملا مردانه ولسی جرگه سبب شد که قانون منع خشونت تصویب نشه. امروز قانون منع خشونت فرمان تقنینی است و هر دقه او با یک مشکل مواجه است و هر لحظه امکان داره که به او تغییرات وارد شود. یعنی نتونسته که باعث یک قانون در مرحله اجرا گذاشته شد، بلکه باعث یک فرمان تقنینی در مرحله اجرا گذاشته میشه که خود تاثیرات منفی خود برای کسایی که قانون اجرا میکنن، برای کسایی که قانون اعمال میکنن دارد، که سبب میشه بعض وقت قاضی قانون منع خشونت میمونه به قانون جزا مراجعه میکنه یا به کد جزا مراجعه میکنه، مطابق از او حکم صادر میکنه که باز استثناءات را که استثناءات حمایتی است از قانون منع خشونت از زنا، باز او را قضیه از دست میده. لذا من فکر میکنم اولین اقدامی که زنهای افغانستان در این سال میکنن باید ای باشه که تا سال آینده که 25 نوامبر میرسه، قانون منع خشونت باید تصویب پارلمان افغانستان شه.
چقدر فضا رو شما مثبت میبینین به خاطر از اینکه چون وقت ما میگیم که ما در مذاکرات صلح وقت نگران از این هستیم که حق زنها تلف نشه، اگر ما در افغانستان در داخل نظام در پارلمان اگر با این مشکل روبرو هستیم که مخالفت ها صورت میگیره، آینده را چگونه میبینین؟
من فکر میکنم که زنهایی که در داخل پارلمان افغانستان است یک تکان باید بخورن و ما با باید برش داد خواهی کنیم. من میفهم که سخت است، ما باید سخت کار کنیم. حداقل زن پارلمان افغانستان که 65 نفر است، اگر اینا امروز برای تصویب قانون من خوشنند کلشان حضور داشته باشه، شاید 10 نفر مرد در داخل ولسی جرگه مخالفت کنه با قانون من خوشنند. ولی مردایی را که ما زن افغانستان برش رای دادیم، ما از او میخواهیم که قانون من خوشنند تصویب کنه. او زن افغانستان که زنا رفته برش رای دادن، او مردای افغانستان که زنا و زن رای ندادن ولی رفتن به مرد رای دادن که اعتماد کردن به او که این مرد است که روز میره بر قانون من خوشنند رای مثبت میده. من فکر میکنم ما با یک کار سخت ضرورت داریم، ولی به هر صورتش ما یک زمان ما باید سرفرازی کنیم و ولسی جرگه افغانستان هم وظیفه داره، به حیث نماینده مردم افغانستان وظیفه داره که برای تصویب از او قوانینی که فرمان تقنین نیست، نه تنها قانون من خوشنند بلکه سایر قوانینی که فرمان تقنین نیست، برای تصویبش کوشش کنند.
بسیار زیاد تشکر استاد از حضور شما در برنامه.
تشکر از شما.
شنونده های عزیز رادیو آزادی بود برنامه هفته شکست سکوت و هفته